أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا در صدق قرائت و یا ذکر و یا تکبیرت الاحرام لازم است اسماء فعلی که خود متکلم بالفعل بشنود یا لازم نیست، اسماء تقدیری کافی است که لولا المانع بتواند بشنود، و از طرف دیگر آیا اسماء، چه اسماء فعلی چه اسماء تقدیری کافی است در آن اسماء همهمه ولو بدون تمییز حروف؟ چون انسان گاهی به خاطر سرعت گفتار یا به خاطر ضعف صوت تکلم می کند، همهمه اش را خودش می شنود یا دیگری می شنود، اما قابل تمیز حروف نیست. آیا در اسماء کافی است اسماء همهمه یا نیاز است به تمیز حروف؟ اینها محل بحث بود. عرض کردیم مقتضای ظهور اولی برخی از روایات این است که اسماء فعلی لازم است. در صحیح زراره فرمود که لا یکتب من القراءة و الدعاء الا ما اسمع نفسه، و ظاهر این عنوان در عنوان فعلی است نه عنوان تقدیری. مثلا اگر گفتن اذا تغیر الما تنجس، ظاهرش تغییر فعلی است. حال ما یخ می اندازیم در این آب، آب خنک می شود، بوی میته که در داخل آن هست در آن منتشر نمی شود، این نجس نشده است، چون سر نمی کند تغییر الما، ظاهر عناوین در فعلیت است. لا یکتب من القراءة و الدعاء الا ما اسمع نفسه. اگر ما بودیم و این تعبیر، می گفتیم اسماء فعلی لازم است. بله، ما ندیدیم کسی به این قائل بشود، اما فی حد نفسه محتمل هست. شاید شارع برای اینکه اقم الصلاة لذکری که به این معنا باشد که نماز بخوان تا به یاد من بیفتی، خب باید به نحوی باشد که این امواج قرائت قرآن به گوشش بخورد، امواج ذکر خدا به گوشش بخورد، این محتمل هست. البته ظاهر لایکتب، اطلاق لایکتب، این که لایکتب حتی فی مقام الامتثال، نه فقط لا یکتب در مقام اعطاء ثواب کامل. بله، اون موثقه سماعه که داشت المخافتتو دون سمعک در ذیل آیه شریفه ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت به ها وابتغ بین ذلک سبیلا، فرمود مخافته این است که کلامت کمتر از این مقدار باشد که بشنوی. اون بیان حد صوت است، اون یعنی در به نحوی باشد که بین الاخفات والجهر باشد حد کلام، کاری به سماع بالفعل ندارد، اون درست است. اما صحیحه زراره که می فرماید که لا یکتب من القراءة و الدعاء الا ما اسمع نفسه، یا روایت حسن ابن راشد در حدیث اربع عمر داشت که در حال قرائت و ذکر اسماع بکن و اذا صلیت فاسمع نفسک القراءه و التکبیر و التسبیح. و این ظاهرش اسماع فعلی هست. اطلاق لا یکتب این است که لا یکتب مطلقا، اصلا این قرائت نوشته نمی شود، این اصلا در مقام امتثال هم ثبت نمی شود. در مقام امتثال
دعا مگه دعای واجب داریم ما؟ اصلا کی گفته مربوط به نمازه؟
اطلاق دارد.
و ثانیا دعا مگه
هر کجا عام شدید به دعا، اون دعایی هست که دعایی مصداق این مأمورون به است که اسماع نفس بکن. منتها چون هیچ کس قائل نشده به این مطلب و خلاف صحیحه حلبی هم هست که شخصی بر دهانش لجامی زده بود، روایت فرمود که لا بأس اذا اسمع اذنیه الهمهمه، اسماء فعلی به نحوی که تمییز حروف داده بشود قطعا لازم نیست. اما ممکن است کسی بگوید صحیح علوی اسماء فعلی همهمه را لازم می داند، ولیکن این را کسی ملتزم نشده است، هیچ فقیه ملتزم نشده است که اگر در جایی که پرسر و صدا هست، حمام های قدیم مردم چه بسا نماز می خواندن، حتما اینجور هست که گاهی نماز می خواندن ولو مکروه هست، یا اماکن پرسر و صدا اونقدر سر و صدا زیاد است که به گوش انسان نمی رسد گفتار خودش، یا برخی ثقل سامعه دارن باید بلندتر صحبت کنن تا بشنون، کسی قائل به وجوب اسماء فعلی نشد. ولذا این احتمال منفی هست منتفی هست. اما این که آیا اسماء تقدیری که لازم است کافی است در آن، اسماء همهمه یا حتما با تمییز حروف باشد، خب اختلاف بود. آی سیستانی فرمودن اسماء تقدیری همین مقدار در آن کافی است که همهمه را انسان بشنود، خود انسان همهمه خودش را میشنود، همین کافی است ولو تمییز حروف ندارد. حتی اگر یک مکان خلوت بی سر و صدایی هم باشد گوش خودش هم تیز هست، جز همهمه چیز دیگری نمیشنود، تمییز حروف نمیدهد، ولو میداند حروف را از مخارج ادا کرد و تشکیل صوت داده شد، اما به جز همهمه چیزی احساس نمی کند، تمییز نمی دهد حروف را، یا به خاطر تندخانی یا به خاطر ضعیفخانی آهسته خانی. خب ایشان عرض کردن به اطلاق عرفی اسماء، چون هم کردن اسماء رو بر حالا المخافت دون از سمعک رو هم کردن بر اسماء تقدیری دیگر، یا سعی زراره رو هم کردن بر استحباب، به هر حال اسماء تقدیری را کافی دانستن. اسماء تقدیری وقتی کافی شد اطلاق داره، ولو اسماء همهمه باشه. کی میگه حتما ما تمیز حروف بدهیم؟ و در اسماء هم گفتن اسماء متکلم صوت خودش را، که ما این رو عرض کردیم باز عرض میکنیم که صاحب عروه این اسماء المتکلم صوت نفسه را بالاتر از این حد قرار داده است که شخص دیگری گوشش را به لب انسان نزدیک کند، او می شنود ولی من خودم نمی شنوم. اما این عرض کردیم واضح نیست این فرض، بلکه متخصصینی که مقاله نوشتهاند و در سایت ها هست ظاهرشون این هست که انسان صدای خودش را زودتر می شنود تا اون کسی که مستمع هست، ولو مستمع گوشش را نزدیک کند به دهان انسان. تعبیری که کردن این است که زمانی که صحبت می کنید تارهای صوتی گلوی شما ارتعاش می کند، این ارتعاش باعث می شود پوست جمجمه و حفرات دهانی شما به ارتعاش در آید و این نوسانات به شکل صوت ادراک می شود. این ارتعاشات با امواج صوتی که از دهان شما به پرده سماخ گوشتان منتقل می شود ترکیب شده و به صدای شما کیفیتی می دهد که غیر شما آن را نمی شنود و صدایی که از بیرون می شنوید فرکانس پایین تری نسبت به ارتعاشات استخوانی دارد. عرض می کنم این که دستش را بگذارد و احساس کند بشنود، این قطعا کافی نیست، اما همین حالت طبیعی هم، آیا ما زودتر از دیگران صدای خودمان را نمی شنویم؟ این برای ما واضح نیست. به طور طبیعی من تکلم می کنم، بگوییم که ما دیرتر صوت خودمان را می شنویم تا اون مستمع. ممکن است مستمع گوشش را نزدیک لبان انسان بگذارد، اون صوت انسان را بشنود، ولی ما خودمان به طور عادی که سخن میگوییم منتها با حالت صوت خفیف صوت خودمان را نشنویم، ما عرض کردیم این فرض رو ما نمیفهمیم. این عبارت مؤید ماست که حتی ممکن است صوت خفیف باشد ما بشنویم، ولیکن کسی که گوشش را نزدیک لبان ما میگذارد نشنود. خب ممکن هست در صدق قرائت کسی بگه اگر واقعا به حدی است که دیگری گوشش را بگذارد نزدیک لبان ما نشنود، اونجا هم صدق نمی کند قرائت. یعنی عملا معناش این است که هم اسماع تقدیری خود متکلم لازم است، هم اسماع تقدیری مستمع، ولو در این حد که گوشش را نزدیک لبان ما بیاورد لولا المانع بتواند بشنود. اگر واقعا فرض بشود که ما خودمان صدای خودمان را میشنویم ولیکن دیگری که گوشش را نزدیک لب ما میآورد صوت ما را ولو به شکل همهمه هم نشنود، اگر همچو فرضی باشد باز ما عرفاً میتوانیم منع بکنیم از صدق قرائت. اون قرائتی که قابل سماع هیچ کس، قابل سماع هیچ مستمعی نباشد، ولو به این که گوشش را نزدیک لبان این شخص بکند هم نتواند بشنود، عرفاً ممنوع هست. اون کسی هم که دهانش را میبندد گوشش را هم میگیرد احساس میکند که مثلا گفت لا اله الا الله، نه واقعا یک امواج صوتی هم در حفرات دهانیش منتشر میشود، آیا میگن که قال لا اله الا الله؟ گفت نمیگوید قال لا اله الا الله. قال لا اله الا الله یا خطر به باله لا اله الا الله. شما دهانتون رو ببندید گوشتان رو هم بگیرید احساس میکنید اون امواج صوتی که ایجاد ارتعاش میکند در دهان شما، شما لا اله الا الله رو دارید ایجاد موجش میکنید. اما عرف به این میگن که قال لا اله الا الله، این سخن گفتن است. قال لا اله الا الله یعنی سخن گفتن، این سخن گفتن است. که حتی هم همه هم که حتی هم همه هم به گوش کسی نمیرسد. ما خلاصه حداقل میگوییم احتیاط لازم این است که به نحوی باشد صوت که لول المانع هم خود متکلم بشنود و هم مستمع با نزدیک کردن گوشش به لب این شخص بشنود. اگر یکی از این دو منتفی باشد این خلاف احتیاط هست علی الاقل. ظاهر اسما که اسما فعلی بود، اصلا ما حرفمان این است که لا یکتب من القراءت و دعا الا ما اسمع نفسه. خب این یعنی کمتر از این کافی نیست. ما عرضمون این بود که اسماء نفس به طور متعارف، به طور متعارف، نه اون فرض غیر متعارفی که شما میکنید که دست به گوشتان میگذارید و احساس میکنید ارتعاش های صوتی در فضای دهان شما پیچید، این سماع متعارف نیست. سماع متعارف نفس ما معتقدیم ملازم هست با سماع غیر، ولو به این که گوشش را نزدیک دهان ما بکند. ولیکن اگر شما فرض کنید یک سماعی، یک سماعی که ما دست به گوشمان بگذاریم امواج صوتی را احساس کنیم، چون حفرات دهانی به سماخ گوش نزدیک است، ما احساس امواج صوتی بکنیم و احساس کنیم لا اله الا الله گفتیم، ولیکن هیچ کس نمیشنود، گوشش را هم نزدیک ما بیاورد نمیشنود، ما معتقدیم که عنوان قرائت بر این صادق نیست. لا یکتب من القراءه، این اصلا قرائت نیست. اگر واقعا اینجور فرض کنیم این قرائت نیست، و لذا در صدق قرائت لازم هست ولو از باب احتیاط که هم قابل سماع نفس باشد و هم قابل سماع غیر باشد، منتها سماع تقدیری یعنی سماع لول المانع کافی است. خب
روایات هم همه رو شما توجیه
عرض میکنم، صحیح علوی که داشت اذا اسمع اذنیه هم همه لا بأس، اگر مراد این است که حتما هم همه هم را بالفعل بشنود، پس اگر یک جایی است که حتی هم همه اش را هم نمیشنود باید برود جای دیگر نماز بخواند، این از صحیح علوی استفاده نمیشه. صحیح علوی فرض میکنه که لباسش را روی لبانش قرار داد، فرض هم نکرده است که به خاطر سنگینی گوش یا به خاطر سر و صدای بیرون نمیشنود، نه خیر، به خاطر این که وضع علافیه، به این خاطر تمییز حروف نمیدهد، و الا خودش فرض کرده است که در حال قرائت یقرأ تعبیری بود که در صحیح علوی هل یقرأ الرجل فی صلاته و صوبه علافی، فرض کرد که فقط مشکلش این است که پارچه روی لبش بسته است. خب و الا صدق قرائت می کنند. اینجا فرمودن اگر هم همه به گوشش بخورد کافی است. خب این برای اینکه اگر هم همه نخورد شک می کنند، هم همه به گوشش نخورد در اصل صدق قرائت شک می کنند، و الا اگر به نحوی است اونقدر موانع بیشتری میگذارد جلوی دهانش که همهمه هم را نمیشنود، ولی یقین دارد که سماع تقدیری محقق شده است. خب انصاف اینه که از این روایت نمیشه فهمید که این ایراد داره. این روایت در موردی است که یقرأ و صوبه علافی. خب به طور متعارف اگر همهمه را نشنود احراز نمی کند تحقق قرائت را. یک پارچه روی دهانش هست. خب اگر همهمه را نشنوم از کجا خطور نفس نباشد، قرائت باشد. این برای احراز تحقق قرائت بوده. بیشتر از این روایت ظهور نداره. سه تا روایت دیگه هم هست، اینو بخونم. یکی در نماز جماعت صحیحه عبدالرحیم بن سنان هست، وسائل جلد 6 صفحه 97. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا قال لیقرأ قراءه وسطا یقول الله تبارک و تعالی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. این روایت که صحیح هم هست ظاهرش اینه که امام به طور متوسط، نه جهر خفیف نه جهر شدید، جهر متوسط قرائت کند، البته در نمازهای جهریه. و طبعا اسماع فعلی می کند به طور متوسط، جهر متوسط است دیگر، اسماع می کند مأمومین را. لیقرأ قراءتا وسطا، خب این قطعا لازم نیست حتی در نماز جماعت، باید هم ببر استحباب بشه. چرا؟ برای اینکه فرض است، می خواهد پشت سری ها را اسماع کند. خب حضرت فرمود لیقرأ قراءتن وسطا. قراءتن وسطا یعنی چه؟ یعنی بین الجهر و الاخفات. خب گاهی اصلا نماز نماز جهری است و فرض سائل این بود که نماز جهری است، ولی نماز اخفاتی که اسماء من خلفم و ان کسرو مطرح نیست. نماز آهسته رو که انسان نمیگوین که باید در نماز جماعت به گوش همه مأمومین برساند، این قرائت جهریه بود. در قرائت جهریه حضرت طبق این روایت فرمود لیقرأ قرائتا وسطا، جهر متوسط. در اخفات که فرض نمی شود که علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کسرو، لیقرأ قرائتا وسطا، نه جهر خفیف که فقط خودش می شنود. مستحب است که جهر متوسط باشد.
چرا جهر خفیف از کجا آوردید؟ میگه خفیف نخونید.
آقا روایت داره که علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا قال لیقرأ قراءتا وسطا، امام جماعت قراءت متوسطه داشته باشد، نه قراءت جهریه شدیده نه قراءت جهریه خفیفه. ولی در نماز اخفاتی که این سوال نمی کنه که، سوالش در نماز جهریه. ولی در قراءت اخفاتیه بگن علل امام ان یسمع من خلفه و ان کثروا، این که دیگه قراءت اخفاتیه نمیشه که. جامع قراءت بین قراءت اخفاتیه و جهریه مورد بحث ما هست. این روایت در مورد قراءت جهریه سوال میکنه که جوری بلند بخواند که همه مأمومین بشنوند. امام طبق این روایت فرمود نه، به طور متوسط بخواند. اون ظاهرش یعنی جهر متوسط. و آیه رو هم حضرت اینجا مطرح کردن که میتونه تفسیر به بطن آیه باشه، و الا آیه که نهی از جهر و اخفات میکنه و در روایت تفسیر شد که جهر رفع صوت شدید است، نه اون جهری که در قرائت جهریه واجب است. اخفات هم مادون سمع است که اصلا خودش هم نشنود، که در روایات دیگر معنا کرد. این روایت مطلب اضافه ای رو حالا از بطن این آیه استفاده میکنه که امام جماعت جهر متوسط داشته باشد. لازم نیست که اونقدر داد بزند که همه مستمع، همه مأمومین بشنوند، اونقدر هم آهسته نخواند که هیچ یک از مأمومین نشنوند. این در مورد قرائت جهریه است دیگه، ظهور عرفیش اینه. خب ربطی به بحث ما نده. روایت دوم روایتی است که علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی از پدرش از ابی صباه کنانی از اسحاق ابن عمار نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز وجل لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها قال الجهر بها رفع الصوت و تخافت ما لم تسمع نفسک. خب اینم شبیه اون موثقه سماع است که المخافتتو دون سمعک، پس باید بین اخفات و الجهر باشه، یعنی دون سمعک نباشه، رفع شدید صوت هم نباشه، که این رو ما حد صوت میدونیم به حدی که قابل حد صوته، نه اسماع فعلی، قابل شنیدن خودت باشد. این رو عرض کردیم، این اسماع متعارفه، نه اون اسماع غیر متعارف، که این اسماع شما غیر متعارفه که دست به گوشش میگیرد. کسی که به طور متعارف صدای خودش را میشنود، دیگری هم که لبش را، دیگری هم که گوشش را نزدیک لب او میکند میشنود. همینطور ادعا که نمیشه که
شما بگید الان
صد نسخه تفسیر قمی اوزونک داره، اوزونک راحت‌تر لمسک وسایل داره، اصلا نسخه تفسیر نیست
خود تفسیر. حالا ما وقت تخافت ما الان تسم نفسک یا اوزونک، شما امتحان کنید به طور متعارف، به طور متعارف وقتی انسان صحبت میکنه اقل سماع صوت جوری است که کسی که نزدیک باشه گوشش به لب انسان میشنوه، اگر مانعی نداشته باشه. همینه دیگه، لا اله الا الله، یا از اینم کمتر لا اله الا الله. روایت سومم بخونم، مرسله است که باز در تفسیر قمی نقل کرده از امام باقر علیه السلام، الاجهار ان ترفع صوتک تسمعه من بعد عنک و الاخفات ان لا تسمع من معک الا یسیرا. اخفات اینه که نشنوی کسی که با اسماع نکنی کسی را که با تو هست مگر اسماع یسیر. خب این یک تفسیر دیگری شد برای این آیه، و نهی لا تجر به صلاتی که ولا تخافت بها میشه نهی کراهتی دیگه، و الا اگر انسان به جوری بخواند که یسم اومن معهو یسیرا قطعا کافیه. غیر از این که حالا مرسل هست، اگر به مضمون این روایت بخوایم عمل کنیم، ما حمله بر استحباب بکنیم، میگه ولی قطعا اسماء من معهو یسیرن کافی است. یسیرن اون که نزدیک از گوشش به لب انسان اسماء میکنه، این کافی است دیگه. قطعا لازم نیست که اسماء بشود کسی که فاصله بیشتری دارد از انسان. خب حالا آخه بعضی ها رو میشنوه بعضی ها رو نمیشنوه، لابد اونی که نمیشنوه صدا تو پایین تر میاری دیگه، ولی با یک فرکانس چجوری میشه که بعضی ها رو بشنوه بعضی ها رو نشنوه؟ لابد خب اگر واقعا سفیردارا رو بشنود بقیه رو نشنود، پس بقیه رو سر نمی کند که تکلم کرد.
اخبار میگه من معکه یسیرا، یعنی همون چون گوشیشو بیاره نزدیک بشنوه دیگه، همون مثل سمع اوزان خودشه دیگه، چون فرقی
عرض می کنم این میگه آیه که میگه لا تخافت بها، این روایت که میگه که اخفات ان لا تسمع من معک الا یسنا، یعنی این کارو نکن، نباید اینجور باشه که لا تسمع من معک الا یسیرا. ما اینو میگیم باید حمله بر کراهت بکنیم و الا قطعا این کافیه، قطعا لا تخافت بها نهی نمیکنه از این اخفاتی که لا تسمع من معک الا یسیرا، مگر اینکه بگیم این اخفات غیر از اخفات در آیه است، این اخفات در قرائت اخفاتی است که واجب است، قرائت اخفاتی تعریف عرفیش اینه که انسان آهسته که میخونه لا یسمع من معو الا یسیرا، مگر بگیم اخفات واجب در قرائت اخفاتی رو داره توضیح میده، ولی اگر آیه رو توضیح بده که لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، خب این قابل التزام نیست، باید حمله بر این بشه که نهی از اخفات در این حد نهی کراهتی خواهد. مسئله شش، من لم یعرفها، کسی که تکبیرت الاحرام رو بلد نیست، یجب علیه التعلم ولا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم الا اذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونتن و این لم یقدر، اگر قادر بر تکبیرت الاحرام ملحونه هم نیست، فترجمتها من غیر العربیه، بگوید خدا بزرگ است یا خدا بزرگتر است، چون خود الله اکبر معنایش چیست؟ معنایش این خدا بزرگ است یا خدا بزرگتر است؟ حالا ظاهرش اینه که خدا بزرگتر است دیگه، الله کبیر که نگفتیم، الله اکبر میشه خدا بزرگتر است. ولا یلزم ان یکون بلغته، لازم نیست که بلغت خودش هم باشه، دوست داره یه فارس ترکی بگه، عربی بلد نیست، بیا حالا ترکی بگیم اشکال نداره، یا ترک فارسی بگه. و این کان احوت که به لغت خودش باشه. حالا عرض میکنم و این امکن له النطق به تلقین الغیر حرفن به حرف قدم علی الملحونه و ترجمه، اگر با تلقین غیر حرفن به حرف حرفن فحرف میتواند الله اکبر بگوید، این بر تکبیره ملحونه یا ترجمه مقدم است. این ذیل رو من بگم از این ذیل خلاص بشیم، این امکن له النطق به تلقین الغیر حرفن به حرف، این اولا کامل نیست عبارت، مر آیت الموالات، و الا تلقین که میکنن میگه بگو ا لا ال ال اونم میگه ال فاصله میده لا اک بر، این که نمیشه که، رعایت موالات باید بشه، این یکی، پس باید بگید ما رعایت موالات قدم علی الملحون و ترجمه. آقا اصلا اگر امکان نطق به تلقین غیر هست که این اصلا مصداق واجب اختیاریه، حتی تعلم هم لازم نیست دیگر، چرا تعلم بکنم؟ یک همسری گرفته است که افقه از خودش هست، هر وقت میخواهد نماز بخواند همسرش میآید به او تلقین میدهد، او هم نماز را با تلقین همسرش میخواند، مشکلی ندارد، اصلا نیاز به تعلم ندارد، عدل اختیاری تعلم هست. بگذر راجع به این که کسی که نمیتونه الله اکبر صحیح بگه ملحون بگه، آقای خویی فرموده هیچ اختلافی بین علما نیست، اطلاقات امر به تکبیر هم که تحریم و تکبیر شاملش میشه، تحریم و تکبیر نداره، تحریم و تکبیر و صحیح ولو تکبیر ملحون، بله کسی که متمکن از تعلم تکبیر صحیحه، ما میگیم تکبیر صحیح باید بگه یا طبق انصراف یا طبق صحیح حماد که امام علیه السلام تکبیر صحیح گفت. اما کسی که قادر بر صحیح نیست، اطلاق تحریم و تکبیر شامل او میشود. ما نمیدونیم آی خویی چرا ملحون رو دو قسم نکرد. ملحون گاهی ملحون مغیر معناست، گاهی ملحون غیر مغیر معناست. آقا پدر بزرگ شما تا حالا از روستای آذربایجان نیومده شهر، هرچی هم بهش میگی الله اکبر میگه الله اکبر، بهش میگی پدر بزرگ، این الله اکبر که استفهام شد، مثل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، آیا خدا به شما عز داده است یا به خدا افترا میبندید؟ اون الله اذن لکم که میبینی قرا میخونن الله اذن لکم، اون الله اذن لکمه. شما که میگی الله اکبر میشه الله اکبر، این که نشد تکبیرت الاحرام، داری سوال میکنی آیا خدا بزرگ است؟ نه نمیکشید، همون الله. نه نه اجازه بدید، نه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. الله اذن لکم، الله اذن لکم، الله اکبر، هیچ فرقی نکرد. الله اذن لکم، الله اکبر، بریم یک ترک قح پیدا کنیم بیاریم و وقت میبینید هیچ فرقی نمی کنه. الله اکبر، الله اذن لکم، این یعنی خب این ملحون مغیر معنا هست یا نیست؟ یا به جای کاف چه میگه؟ الله اکبر، الله اکبر، یا ره و له میگه؟ الله اکبر. خب حالا بعضیا میتونن تصحیح کنن، زبانشون مشکل داره، الله اکبر، ولی میتونن با زحمت تمرین بگن الله اکبر. خب اینها مغیر معنا نیست. خب شما که میفرمایید که من لا یقدر علی تکبیرت صحیح عطا بالملحونه بلا خلاف، استدلال میکنید که چون تحریم و تکبیر شامل آن می شود. خب این تحریم و تکبیر که میگه تکبیر ملحون مغیر معنا به نظر عرف عربی تکبیر نیست. خب عرف عربی میگه که این دلش میخواد، گفت من میگم، استاد نمیتونست بگه الف، هی میگفت انف، به شاگرد یاد میداد میگفت بگو انف، اونم میگفت انف، میگفت من میگم انف، تو بگو انف، اونم میگفت انف. مغیر معنا نه، بس در اینه که اون بنده خدا دلش میخواد بگه الف، نمیتونه بگه. این بنده خدا دلش میخواد الله اکبری که همه میگن بگه، ولی نمیتونه میگه الله اکبر.
نه شما میفهمید اگه میگه الله اکبر قبوله، چون مدهونه، مغیر معنا نیست. الله گفت مغیر معنا،
بله دیگه، مغیر معنا نبودن اینه که بگه الله اکبر، الله اکبر.
وقتی میدونه استفهام نمیکنه،
اجازه بدید،
میدونه غلط داره میگه
الله اکبر، مثلا بر الله اکبر، این مغیر معنا نیست. اما بگه الله، الله اکبر، یا الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، به قول علامه هلی یا شیخ توزی معلومه که این که اکبار جمع کبره به معنای تبل، نعوذ بالله، خدا رو با تبل مقایسه میکنی؟ اونم نه یک تبل، چند تبل. عرب میگه که این غلط میگه، ولی من میفهمم چی میخواد بگه.
اگه صدق الله اکبرش فرقش
نمیگه، صرف این که این من میفهمم چی میخواد بگه ولیکن غلط میگه، این مغیر معنا نیست. خب مغیر معناست ولی اون میفهمه چی میگه.
غلط میکنه یا نمیکنه
ظاهر تحریم و حد تکبیر، تکبیری است که اگر هم ملحون است مغیر معنا نباشد. بله؟ نه عرب بابا شما میگی مثلا الله اعزنا لکم، حالا به جای بگی همون شما که بلدید ترک قح نیستید بگید الله اکبر، عربا میگن تو چرا میگی الله اکبر؟ اینکه الله اعزنا لکم شبیه الله اعزنا لکم. یه لحظه اجازه بدید، حالا کلام در اینه که خود این عربی که مینه این ترک قح میگه الله اکبر، میگه بنده خدا لهجهش اینجوره بیشتر از این بلد نیست. اما نه که غلط، نه غلط مغیر معنا نیست. عجب شما بگی مغیر معناست، او بگه مغیر معنا نیست.
مغیر معناست.
بابا جان مصری ها به جای جیم گاف میگن. شما ازش سوال بکنی که ایجوز و زالک، اون میگه کذا. خب تغییر معنا میده دیگه، از عرف ادبی تغییر معناست. قاله رو میگه آله، یعول یعول زی یعولو میگه یعول. خب کلام در اینه که ما حرفمون اینه که چرا دو قسم نکرده آقای خویی، ملحون مغیر معنا، ملحون غیر مغیر معنا. باید این رو دو قسم میکردن، ملحون مغیر معنا رو جدا حساب میکردن، ملعون غیر مغیر معنا رو میفرمودن اطلاق تکبیر شاملش میشه. حالا ببینیم، حالا اطلاق تکبیر شاملش میشه به قول آقای خویی چه، به قول آقای سیستانی چه انصرافی داره از تکبیر ملعون غیر مغیر معنا؟ اینم تکبیر دیگه. کی گفته تکبیر صحیح بگیم؟ تکبیر ملعونی بگیم که مغیر معناست به چه دلیل باطل است؟ این رو باید آقای خویی بحث میکرد. انصراف هم محل تأمله، حالا انشاءالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.